الطيبين الطاهرين. استغرت سيرة العبلاء على الجمع بين المتعارضين مهما أمكن، لذلك لما يرون التحافظ والتناقض في الكلام مستحيلا عن اتفاق وعمد، وينفون الغفلة وأسارة الالتفات والجد فيما بينهم، بل يرون الغفلة في كلام الشارع مستهينا بعد فرد كونه معصوما من الغفلة والخطأ. من أجل ذلك إذا وجدوا محملا يحملون المتعارضين على ذلك المحمل، وإلا يرجحون ما هو أقوى طريقا وأصح سندا، أو يرجحون ما صدر لجهة بيان الحكم على ما صدر عن تقيتين. ثم إنه إذا كان أحد المتكافئين نفسا والآخر ظاهرا، قد يقال لعدم تقديم النفس على الظاهر، ويعلل ذلك بأن النفس الصريح في مدلوله لا يوجب إلا زيادة التناقض. من أجل ذلك تشديد التناقض لا يكون وجها للحمد، ولكن هذا التوجيه غير صحيح، وذلك لأن العقلاء يرون النص الصريح قرينة على بيان المراد من الظاهر. ثم إنه نقل الشيخ الأعظم عن بعض الأسديين تعديل تساقط عند استقرار التعارض بانصراف أدلة الأمارات عن المتكافئين لتكاذبهما بالتناقص، بلا فرق بين اللفظية والإجماع، مضافا إلى أن الإجماع حجة في المتيقن من معقده، وسورة التعارض خارج عن هذا المعقد، عن هذا المتيقن. فخلاصة الكلام أنه علل التساقط عند استقرار التعارض بعدم شمول أدلة اعتبار الخبر لسورة استقرار التعارض. ثم فصل بين القول بالمسألة السلوكية والتاريخية، فعلى الأول قال بالتخيير لما يراه العقل، يعني درك إحدى المسلحتين لو أمكن، فيما إذا لم يمكن درك المسلحتين معا لأجل التعارض يحسن العقل إدراك إحدى المسلحتين بالتخيير، هذا بخلاف الطريقيه لسقوط الحجيه والطريقيه عند التكاذب. ولكن يرد عليه اولا ان التكاذب والتساقط فرع شمول ادله الاعتبار، وهذا خلاف ما افترضه من عدم شمول ادله الاعتبار. وثانيا ما قال به الشيخ من التساقط وإن كان بناءً على شمول أدلة الاعتبار للمتعارضين كما هو التحقيق، وإن كان التساقط هو مقتضى القاعدة لأنه لازم للتكافؤ والتساقط والتكاذب، يعني التساقط لازم للتكاذب والتكافؤ، هذا مقتضى القاعدة. ولكنه إذا لم يرد على أمارتون تدل على التأخير والفرض دلالة النصوص العلاجية على التأخير، من أجل ذلك لابد من القول بالتخيير عند استقرار التعارض بعد ورود المرجع. فبناء على هذا التخيير إنما يحكم به، يعني التخيير الأصولي لأجل ورود الأمارة الخاصة في الأخبار العلاجية، ولولا دلالة الأخبار الخاصة في صورة العلاج التخيير نعم نحن نوافقه في التساقط بمقتضى القاعدة. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن أولا در كلام مرحوم سيدي يزدي دیروز عرض کردیم یک تناقض آشکار هست، برای اینکه ایشون در این حالی که این دو خبر رو از حجیت ثابت دونست به لحاظ اینکه عدد اعتبار شامل نمیشد، مع ذلك یعنی در این حالی که ایشون عدله اعتبار رو به اصطلاح عدله حجیت رو شامل دو خبر میدانست که عبارت دیروز خوندیم، مع ذلك گفت که رجوع به اصل میکنیم. این درست نیست. اگر ما عدله اعتبار رو اصطلاح دونستیم و هر دو حجیت شدن و قبول کردیم که اماره دلالت بر تأخیر میکند، وجهی برای رجوع به اصل ندارد. حالا این دو عبارت رو هر دو با در بدایع آوردیم، کلام شهید یزدی رو. اما اونی که محل کلام امروز هست این است که دلیل ما در این جمع بین المتعارضین یا ترجیح یا تساقط یا تأخیر اینا بنای عقلا است، با قطع نظر از نصوص خاصه. ولی اگر نص خاصی وارد میشد از جانب شارع در صورت تعارض، خب قطعا ما اون نص خاص رو باید اخذ بکنیم، به خاطر اینکه اینجا میشد تخطئه بنای عقلا. بله، وقتی که در جای سیره عقلا باشد و شارع نص خاصی داشته باشد در خلاف سیره عقلا، میشد تخطئه. اما اگر چنانچه نه بر وفق سیره عقلا باشد، اینجا میشد چی آقا؟ امضا. حالا سیره عقلا در مورد تعارض نسین چی هست؟ عقلا قطعا در جایی که این تعارض مستقر بشد، یعنی فرضی که امکان جمع نباشد، اینا قطعا هر دو رو نمیتونن قبول بکنن از جانب شارع. میگن این مستلزم تعارض هست. در اومد فرمات کنی ببندیم. مستلزم تعارض هست و تناقض هست و تناقض گویی اساسا مستحیل خود تناقض، مگر اینکه عاقل، متکلم عاقل ملتفت نباشد به این تناقض، به این کلام خودش، اصلا به مدلول کلام خودش غافل باشه. و الا انسانی که عاقل هست و علمن عمدن التفاتن دارد سخن میگرد، این تناقض نمیتونه بگه، چون نفس تناقض مستحیله. بله، جمع بین نقیضین ادراکش و تصدیقش مستحیله. بله، خب وقتی که این شد، اگر چنانچه از یک متکلم عاقلی دو خبری صادر شد که این تناقض داشت، اینجا میان توقف میکنن، میگن مرادش نمیدونیم. قطعا تناقض که نمیتونه مقصودش باشه. این دلیل توقف اینه، چون تناقض که نمیتونه مقصودش باشه و احتمال غفلت هم منفی هست در هر انسانی، به خاطر اینکه انسان مفتور بر التفات هست و از عدم غفلت هست، وقت این اصالت الجد و اصالت عدم الغفله و اصالت الالتفات احتمال غفلت رو نفی میکنه، لذا اینجا توقف میکنن بالاخره. حالا این هست مقتضای قاعده، یعنی سیره عقلاییه توقف. اما همین توقف در همین سیره عقلاییه اگر آدم تأمل بکنه یک قیدی داره، البته با این تفاوت که در کلام شارع اصلا اصل غفلت رو مستحیل میبینن، چون او معصوم دیگه، فرض این است که شارع معصوم از غفلت و خطا هست، منتاش در بین خودشون اصالت عدم غفلت جاری میکنن، اما در کلام معصوم با اعتقاد به این که او معصوم از ضلال و خطا و غفلت هست، دیگه اصلا غفلت رو بدون نیاز به اصل منتفی میدونن. توجه فرمودید؟ نتیجه این که اینجا توقف میکنن، چون این دو خبر، این میگه اون صادر شده، این میگه اون نشده، این میگه اون نشده، هر یکی میگه اون دیگری صادر نشده، چون اون اگر صادر شده باشد موجب تناقض هست و لذا تکاذب میکنن، هم دیگر رو تکافو میکنن، خب علال قاعده تساقط میکنن و حقیقی اینجا باید توقف بکنه، هر عاقلی باید توقف بکنه. منطقه مراتب اگر تعمل بکنید، همینجا در سیر اغلا یک تفصیلی هست، اون است که اگر به اغلای عالم عرضه بکنن که حالا اگر این متکلم که این دو کلام متناقض شما ازشون دیدید یک دلیل ثالثی آورد که این تناقض رو به اصطلاح حل کرد و در مواقع این تناقض یک راه حلی برای مخاطب ارائه داد، یک راه عملی حلی، میگه خب اونجا ما با اون عقص میکنیم. بله، شک نیست که اگر یک مقنن در مقام تقنین مثلا بین دو قانونش تناقض بود، اگر در یک تفسیری بگد که هرگاه تناقض در قانون من دیدید من به شما حکم میکنم این راه رو انجام بدید، جعل بکند قانونی که اون قانون متضمن راه حل باشد در مواقع تناقض این چنینی. مثلا فرض این است که حالا در کلام شارع تناقض نیست، تناقض به خاطر این است که ما تناقض میبینیم به علل و اسبابی که قبلا بیان شد، درسته؟ شارع هم خوب پیشبینی کرده به خاطر بعد زمان، طول زمان زیاد و اختفاء قرائن، خیلی از نصوص در نزد فقهای بعد و کسانی که ملاحظه میکنن این تناقض ببینن، ولذا راه علاج رو کرده که گفته در چنین مواردی من به شما این قانون رو جعل میکنم. که چی؟ جعل میکنم حجیت را برای اون دو، یکی از اون دو دلیل متعارض که فقیه اختیار بکنن، یعنی با اختیار فقیه متعین میشه، یعنی جعل میکنن حجیت را برای اون یکی از دو دلیلی که فقیه برای افتا اختیار کرده فتخیل اینه دیگه. خب این گونه این عدیسه تناقض در اینجا چی میشه؟ در مقام عمل، چون عمل که نمیشه برده بکنیم که، اما یک راه عملی پیشنهاد داده در چنین مواردی که این عدیت عملی این راه حل میشه. خب اغلای آدم را اگر بگید این متکلمی که شما در دو کلامش متناقض میبینید، اگر خودش یک دلیل جدایی بیاد راه عملی در این گونه مواردی که مهم تناقض هست یا تناقض می‌بینید در دو کلامش راه عملی این چنینی که راه عملی علاج هست ارائه بدهد، آیا این پسندیده هست؟ مقبوله؟ درسته؟ شما در سیره خودتون دارید چنین چیزی؟ میگه بله پسندیده هست. رب مقننی که در مقام تقنین تفسیری بذارد که هرگاه اگر چنانچه دو تا اصل با هم دیگر تخالف بود و با هم قابل جمع نبود، من مقنن برای شما این قانون رو جعل میکنم که حجیت با همونی است که خودتون اختیار کردید. من به شما این قانون رو جعل میکنم که همونی که خودتون اختیار کردید در مقام عمل اون حجت باشه. مثلا البته این در قوانین اجتماعی ممکنه که مشکل باشه، توجه فرمودید، در قوانین اجتماعی ممکنه مشکل باشه، خب یک طایفه اون اختیار بکنه، یک طایفه اختیار اینو بکنن، یک هرج و مرجی ایجاد بشه، این ممکن هست. ولی کم در احکام فردی عبادی که هر کس میخواد خب فیما بینه و بین الله وظیفه خودش رو انجام بده، این محذوری هم پیش چی آقا نمیاره. بعد این جعل حجیت لابه اینه که هر کدوم اختیار کرد حجته، این محذوری پیش نمیاره، چون این بحث عبادات و یا بله مثلا در معاملات باز هم مشکل پیش نمیاره، از این جهت که خوب دقت بکنید، برای اینکه مثلا این معامله ای که انجام میشه یکی فقیه، یک معامل مقلد یه فقیه هست، یه معامل مقلد یه فقیه دیگریه، توجه فرمودی، خب اون یکی حکم تأخیر میکنه، یکی حکم تساقط میکنه، التفات فرمودی. البته در جایی که دو تا شخص معامل مقلد یکی باشه دیگری دیگری، اینجا ممکن است که خب بین این دو تا چون یک معامله است دیگه، بالاخره اختلاف میشه در این فتوا، اینجا بینشون خود در این خود معامله ممکنه که یک البته گاهی محاذیری ایجاد بشه، یکی میگه صحیحه به همون نحوی که من اختیار کردم، یکی میگه نه اصلا باطله این معامله، چون هر دو دلیل از حجیت چی شدن آقا؟ ثابت شدن. اینطور خب اینجا در این گونه موارد البته باید اینا مراجعه به حاکم بکنن، اون حاکم هر کدوم رو که اختیار کرد که فقیه که مخاطب اصلی این روایت هم کی است؟ آقا اون حاکم دیگه، چون این روایت مقبولا که فیضن فتخیر اونم صدرش در حکومت هم بوده، توجه فرمودید، حاکم هر کدومی که اختیار کرده فقیه رو اختیار داده میشه حجت، این دو تا متقاسم باید ملزم بشن به اون چرا که حاکم اختیار کرده، از اون در باید بر اساس فتوا خودش چیکار کرد آقا حکم داده. با این روال حتی در معاملات هم باز این اشکال چی میشه آقا؟ محذور چی میشه؟ مرتفع میشه. علی حالا میخوام بگم که این در با سیره عقلایی این جعل حجیت لا به عینهی که هر کدومی که فقیه اختیار کرده اون حجت باشد، این با سیره عقلایی هم منافات چی آقا؟ نداره. بله افرس که کسی بخواد ادعا بکند هی زور بزند بگم نه با سیره عقلایی منافات داره که در مواقع تناقض بخواد، یکی فوقش این است که نص اماره میاد که این سیره عقلایی رو تخته میکنه. ولی عرض کردیم با این بیانی که الان خدمت شما گفتیم، با سیره عقلایی تنافی چی آقا؟ نداره. جعل واحد حجیت لابینی اند تناقض دلیلین قانونین، توجه فرمود اینطوری.
حاکم اینجا کیه؟
فقیه دیگه. بله مقصود فقیهه. حاکم بله عیب نداره، در لذا فقهای ما گفتن و دلیلم وارد شده که در مقام تقاسم اون فقیه که حکم میکند دیگه بقیه فقها حجیت فتواشون در مورد این حکم ساقط میشه، این نص و اتفاق فقهاست که بقیه فقها کلن در موردی که فقیه که حکم کرده در مورد اون حکم اون فتوا از حجیت چی میشه آقا؟ ثابت میشه در خصوص اون مورد حکم. فلذا صاحب جواهر دیگران گفتن که بر همه فقهای دیگر واجب است تبعیت بکنن خودشون و مقلدین خودشون از اون فقیهی که در یک واقعی حکم کرده. اتفاق فرمودید؟ فرقی نداره بعده، هیچ فرقی نداره. بعد این میخوام بگم شارع مقدس این پیشبینی رو چی آقا؟ کرده. بله خب حالا این در صورتی که هیچ محملی نبینن عقلا اینجا تساقط میکنن، یعنی میگن هیچ کدوم قابل عقل نیست و سکوت میکنن و هر دو رو کنار میذارن، اما این اون زمانی است که از جانب خود اون مقنن یک راه علاجی در چنین موارد چی آقا؟ نباشه. فرض این است که ما از این اخبار علاجی راه علاج رو چی؟ استفاده کردیم، بنابراین هیچ گونه نقض سیره عقلایی این اخبار علاجی که متضمن تأخیر هستن چی آقا؟ هست یا نیست؟ بله نیست دیگه. بله نفس سیر اقلای چی آقا نمیشه چون نوبت به تخت هم نمیرسه، بعد که بر وفق سیر اقلا میشه.
اگه بین خود و اون اخبار اداری هم تعارض باشه حالا باشه، یعنی خود اون اخبار هم میگن حالا تعارض شده، بعد میگن توقف، بعد میگن تحقیق.
بله اونجا ما اینجور جمع کردیم و دیگران هم همینطور، اونه که میگه توقف اونجاییست که مرجحی نباشه، هم میشد برای اونجایی که مرجحی برای یکی از این دو چی آقا نباشه، هم حتی اونی هم که میگه تخییر گفتیم مراد اونجاییست که بین این دو البته مرجحی نباشه. پس بعد از فرق اونجا هم میشد برای جایی که مرجح نباشه. حالا در فرض عدم ترجیح یکی میگه توقف یکی میگه تخییر، ما این تخییر رو مقدم می‌داریم. بس سلام، توجه فرمودید، نصوص تخییر رو مقدم می‌داریم و قول به توقف رو رد می‌کنیم. میگیم اون نصوصی گفته که فرج حتی تلقا امامک، اونجا میخواد مقصودش این است که حکم به واقع نکن، نظر به واقع دارد، فتوا نده به واقع، اما در ظرف ظاهر و اون نصوص تخییر منافات نداره که اخذ بشه. حالا بعدا میاد که چه تقریبی هست، چه بیانی هست در ترجیح تقدیم این تخییر بر چی آقا توقع
شما تخییر منافاتی با عرف نداره بسید ما اخبار الهی خودمون هم محبی در نظر نشده وقتی این اون می‌بینن که خود
متکلم
یا
مقلمه
در اون راه که
خب این اخبار علاجیه اگر تعارضی داشتن که قابل حل نبودند، قابل حل نبودند، اونگاه در اون جایی که قابل حل نیستن خب هر دو ثابت میشن، علاج ممکن نیست. مرجع فقط چی هست آقا؟ اصله، چون غایتش این است که ما در حکم واقعی شک میکنیم دیگه، درسته؟ اون موقع نوبت میرسد به اون عددهی که گفتن اندشک وظیفه مکلف رو چیکار کردن آقا؟ تعیین کردن. بله اما اگر تونستیم یک محمل اقلایی عرفی بین این اخبار علاجی متخالف درست بکنیم دیگه نوبت به اون اصل چی آقا؟ نمیرسه. حالا عرض میکنم که اگر یکی از دو خبر متکافی و متعارضی که استقرار پیدا کرده این تعارضشون، یکی نص بود و دیگری چی آقا؟ ظاهر. خب ما گفتیم که نص مقدم به قرینه به ارتکاز اقلایی و سیره محابری اقلا، اما بعضی ها ما اینجا نقل کردیم کی گفته در بدایه مراجعه بکنیم، گفتن که نه نص مقدم نیست در تعارض با ظاهر. چرا؟ گفتن به خاطر این که این نص اگر ظاهرم بود با اون ظاهر که تناقض داشت، تعارض داشت دیگه، فرض اینجا این میشه در این مورد که نص ظاهر با هم تعارض دارن علا وجه استقرار و تناقض یا تضاد، اصلا یعنی که با هم دیگه به مدلولشون تناقض دارن دیگه. حالا اگه این نص نص نبود، ظاهرم بود، بالاخره با اون ظاهر دیگه تناقض داشت نداشت؟ بله دیگه، فرض اینه. حالا وقتی که نص شد چه اثری دیگه ایجاد میشه؟ تشدید اون تناقض میشه. اگر او ظاهر بود این تناقض بود بین اما نبود. در این فرض خوب دقت کردی چی از کردیم؟ هر نصی که با هر ظاهری با هم تناقض داره که قابل جمع نیست، اگر این نص نبود و ظاهر بود، باز این ظاهر با اون ظاهر فرض همین است که با هم تناقض دارن یا ندارن. فرقی کلام اینه دیگه، خب من واضحه دیگه. حالا که این نص شد چه اثری از خودش ایجاد میکنه؟ تشدید این تناقض، این تناقض شدیدتر بکنه چون سریعه. خب آیا میتونه تشدید تناقض وجهی برای حل تناقض باشه؟ مستدل اینو میگه، توجه کردی؟ مستدل میگه هرگز تشدید تناقض وجهیت صالح برای اینکه حل بکنه تناقض نیست، جز اینکه تناقض رو بیشتر بکنه. استدلال به این کرده جواب ما است که این حرف درست نیست. این همین حرف میاد، الکلام الکلام. عرضم از که این حرف درست نیست. اصلا این گونه منطقی و این گونه به قول معروف دقیق صحبت کردن، این اساس فقه و اصول و همه چی رو به هم میزنه. مرجع محکم در این گونه موارد عرفه، در جمع بین دلیلین فقط و فقط مرجع عرفه، یعنی فهم عرف عام اینه. کلام این است که عقلای عالم در ارتکازشون، اهل محاوره در ارتکازشون به عرف عام، دو دلیلی که متناقض باشد، قابل جمع نباشه، دیگه نص باشه، دیگه ظاهر، میگن این متکلم مرادش از ظاهر همون است که این نص گفته، چون در یک موضوع وارد شدن با هم دیگه تناقض دارن، منتهی که صریح احتمال خلاف درش نیست، اما اون ظهور یعنی احتمال خلاف درش هست. خب میگن این آقا با همین سری مرادش از اون ظاهر فهمیده، فهمونده اون ظهوری که در احتمال خلاف دارد، این آقا با این کلام سری مرادش از اون ظاهر چی آقا به مخاطبش فهمونده. اولای عالم نصر و صالح للقرینیه میدونن، قرینه میبینند برای بیان مراد از اون چی آقا ظاهر. چطور؟ این چطور میگم ما اینجا نیست، از اون نکاتی است که مثلا در جزوه هم نیست، در بدایی هم نیست. چطور؟ به خاطر اینکه در مواردی که اگر لفظ به قرینه وضعیه دلالت برای یک معنایی داشته باشه، لولا قرینه مجاز اون لفظ ظهور در اون معنای وضعی دارد یا ندارد؟ داره. اما نصف قرینه مجاز که صریح میکند کلام رو، آیا موجب رفعیت از اون ظهور وضعی نمیشه؟ تمام شد. بس عقلای عالم گاهی میبینن که برخلاف ظاهر کلام متکلم یک قرینه ای نصب میکند که این صریح در مدلول، رفعیت میکنن از اون چی آقا؟ ظاهر. حالا اونجا در یک کلامه، در یک جاست که لولا این قرینه مجازی اون ظهور وضعی موجود هست که قرینه مجازی سریع اومده دست از اون ظهور وضعی میکشن. اینجا در دو کلام متناقض هست که یکی ظهور در یک معنی داره به حسب وضع یا به حسب قرینه، فرق نداره، ظهور داره، فرق نیست که ظهور داره، سریع نیست، هر ظهور احتمال خلاف درش هست. وقتی که در خطاب دیگه سریع مرادش بیان میکند، عقلا میگن این کلام سریعش میتواند قرینه باشد برای بیان مراد از اون چی آقا؟ ظاهر. و لذا اینو قرینه میبینن. بله
اینجوری که مستشکل میگیم بگیم که توی اینجا تنابی مستقر نمیشه،
هر جایی که یکی نه این از دلالت میگن،
هم دلالت هم
بگیم،
حالا چه لازه سندش دلالی یکی که دلالت،
اگر سندی بگید اونجا که این آقا میگه اصلا تعارض نیست، چون اونی که ضعیف اصلا صلاحیت تعارض چی آقا نداره. در فرضی که هر دو سندش حجت باشد، اون وقت چون هر دو حجتن، وقتی که دو تا ظاهر باشن و هم تناقض داشته باشن، یکی تقویت بیشتر داشته باشه دلالتش، موجب تشدید تناقض میشه. هر بشه اینه جوابش هم که عرض کردیم خدمت شما، ملاک حمل یکی از دو خطاب بر دیگری قرینیت یکی برای دیگری هست، که عرف کافی است که این رو قرینه ببیند، به وجدان عرفی انسان باید رجوع کند، اینجا ببیند عرف کدام رو قرینه میبیند. اگر واقعا فهمید که اوف یکی از این دو خطاب رو کلا قرینه، مثل خاص چه تو قرینه برای عام میبینن، خاص رو اینجا هم نص رو قرینه میبینن.
اما اینجا قرینیت اون کلام اون نداره، از کیف اون معنایی که خودش تقدیم از هر بر ظاهر از تقدیم اون قرینه،
تمام این تقدیم از هر بر ظاهر نص بر ظاهر فقط به خاطر قرینیته، اصلا هیچ وجهی نداره که این تقدیم بکنن، مگر اینکه چون میبینن که متکلمین برای بیان مراد از ظواهر کلام خطابات صریح میارن که اون ظواهر رو برای مخاطبش که اون مراد رو بفهمونه. فلذا اگر یک خطاب صریح بر خلاف ظاهر آوردن، مخاطب زود میفهمه که مقصودش از اون ظاهر همین صریح بوده، اون ظاهری که گفت، این فرض نه که این نص بر خلاف اون ظاهر دیگه قابل جمع هم نیست دیگه، یا اونجا مثلا یه جا بگه لا بس جائزه، در یه خطاب دیگه همین فعل رو بگه چی آقا واجبه، یا یه جا بگه لا بس جائزه در یه خطاب دیگه همین موضوع رو بگه حرامه، یا من بکنه. اینجا میگن این که سریع گفته جوازه، بس معلومه از اون حرمت اراده کراهت کرده یا از اون وجوب اراده جواز کرده، البته خدمت شما عرض بکنم که در صورتی است که اون ظهور داشته باشد در مدلول خودش، مثلا اگر صرف نهی باشد که این صیغه لا تفعل ظهور دارد در چی آقا؟ حرمت. اما ربما که خود شارع صیغه نهی رو در موارد کراهت هم استعمال کرده، کرده یا نکرده؟ کرده دیگه. فلزا میگن این که صریح در جوازه کشف میکند از این که اون نهیش مرادش نهی چی است آقا؟ کراهتیه. ولی اگر همون صریح در مدلولش باشه اون دیگری هم، مثلا بگه حرامون لا یجوز العمل بهی بای وجهن، به یک نحوی که صریح در حرمت باشه، اینجا دیگه البته اینم میشه نص اونم میشه نص، اینم میشه صریح اونم میشه صریح، اینجا این تعارض چی میشه آقا؟ اما اگر چنانچه نمون دیگری ظهور داشته باشه این تعارض مستقر نمیشه. مطلب دیگه این که شیخ انصاری از بعضی اصولیین نقل کرده که این وجه تساقط خبره این عند استقرار تعارض، اونایی که گفتن تساقط پیدا میکنه و قول به تخییر رو قبول نکردند و گفتن که تساقط میکنن، وجه اونا رو ایشون اینطور نقل میکنند که گفتن اونا به این گفتن چرا تساقط میکنه، گفتن وجهش نیست که چون اصلا ادله اعتبار خبر ثقه این دوتا رو شامل نمیشه، چون تساقط کردن تکاذب دارن، ادله اعتبار هر دو رو شامل نمیشه، چون اگه این رو شامل بشه که اون رو تکاذب میکنه، این رو شامل بشه اون رو تکاذب میکنه، ادله اعتبار که نمیاد خودش بشه خودشو بزنه که، پس ادله اعتبار اصلا این مورد شامل نمیشه. اون وقت بعد از این که این رو بیان کرده، اون وقت گفت خود ما البته اضافه کرده، گفته اون دلیل اعتبار اگه لفظی باشه که به همین بیان شامل نمیشه، اگر یکیش لبی باشه یا هر دو لبی باشن به این دلالت این که شامل نشه واضح تره، چون اجماع در قدر متعقن از مدلولش حجته. خب طبعا اون موردی که اجماع با یک دلیل دیگری چه مثل خودش چه دلیل لفظی تعارض مستقر داشته باشه، این خارج از متعقن معقدین اجماع میشه و این دلیل لبی در خارج از متعقن مدلول خودش حجیت چی آقا نداره دیگه، این که اصلا واضحه. عمده اون دلیل لفظی است که عدل اعتبار اصلا شامل دو تا خبر متعارض نمیشه، به خاطر همین بعد وقت تفصیل داده شیخ، گفته اما از نظر من باید تفصیل بدیم. تفصیل چیه؟ میگه اگه مسئله دو سودکیه گفتیم قول به تخییره، اگه طریقیه گفتیم تساقطه. طریقیه چرا تساقطه؟ میگه بخاطر همون وجهی که ناقلیم گفتن، مورد قبول من شیخ هست. اما در قالب مسئله سودکی بشیم نه، چون مسئله سودکی میگه که هر کدوم از عمل به این دو اماره با قطع نظر از اون مدلولش، با قطع نظر از اون مصلحت واقعی که در عمل به هر یک از اماره بالخصوص هست، با قطع نظر از اون در نفس این اتباع انقیاد عمل کردن، این که مکلف تطبیق بدد فعل خودش رو با مؤدای این اماره، با قطع نظر از اون مصلحت کائنی در خود مدلول اون اماره که مثلا میگه فرض کنید که الخمر حرامان، خب یه مصلحت ذاتی داره و اون این است که ضرر این خمر دفع میشه، خود دفع ضرر این مصلحت عمل به این اماره هست، هیچ اماره نیست که هیچ حکم رو جلب بکنه مگر اینکه احکام تابع مصالح مفاسد واقعی هستن. خب در جایی که تعارض بکنن اون دو تا مصلحت قابل ادراک نیستن چون تعارض کردن، ولی این سلوکی که میکنه این شخص عبد عمل میکنه، این خود نفس این اتباع انقیاد، خود این از جانب مولا تحسین داره. اگر این ممکن شد، حالا این که ممکنه ما یکی رو عمل بکنیم، که اگر یکی از این دو رو عمل کردیم، خب هر دو رو با هم نمیتونیم عمل بکنیم، لذا اصلا مصلحت سلوکیه فرض ندارد چون عمل به هر دو امکان ندارد. فرض است که تناقض هم دیگه با هم دیگه تناقض هست دیگه، جمع که نمیتونیم بکنیم، تضاد دارن دیگه، چون جمع نمیتونه بکنیم عمل به هر دو پس نمیتونیم بکنیم، پس اصلا سلوک به هر دو معن امکان ندارد تا مصلحتی که ناشی از سلوک باشد قابل تحصیل باشد، ولی عمل به یکی که میشد نمیشد. خب پس عقل میگه چی؟ میگه عقل چی حکم میکنه؟ میگه وقتی که مصلحت سلوکی هر دو رو نتونید ادراک بکنی، یکی از این دو رو عمل بکن که اقلا مصلحت واقعیش از دست دادی، مصلحت سلوکش رو چیکار بکنی؟ تحصیل بکنی، ولذا میشه تخییر. عرض ما این است که این کلام ایشون بله.
مقوله شیخ اسم مصلحت سلوکی رو نمیارونه دادن در سببیت بیان کنند در مصلحت
در جای دیگه از سببیتی که مورد قبولشون هست سلوکی هست.
نه در تعارض وجود کرده. در تعارض از مصلحت سلوکیشون وجود کرده چه در همون هم قد و زن هم وجود کرده. در تعارض هم به تقسیم میکنه برابر طریقیت و سببیت
این کلامی که الان گفتیم با این آدرسی که دادیم در بدایع این عبارتشون رو آوردیم و این مطلبی که الان عرض کردم نص کلامیشون هست دیگه. کلام هر کس رو باید از خود عبارتشون فهمید. بله بله، شما به بدایع در همین عبارتی که این عبارتشون آوردیم، من اگه بدایع داشتم یواشی میخوندم. اینجا هم گفتیم که نقل لا نصر فقرات داله علا ذالک من کلامی فی البدایه. بدایه دارید شما؟ بدایه دارید بنده بدید. بعد این مثلا الان در جلد 6 صفحه بله 138 بله بله اجازه بدید صفحه 14 138 140 هست 139 هست. بله بله، در اینجا ایشون اینجور دارن دارن که عبارت ایشون اینجا این و اما لو جعلناه من باب طریقیه کما هو ظاهر و عدلت و جهت الاخبار و غیره هم الامارات المتعارضان لا یسیران من قبیل واجبین المستعارضان من علم و عدم ارادت شارع سلوک طریقین معن لان هدما مخالفون للواقع قطعا فلا یکون هم طریقین الى الواقع و را پرد محالا امکان العمل بهما و من هنا یتجه الحب فی نظیم توقف لا و معنا ان احدهما المعین واقعا طریقون ولا نعلم بینه. خب بعد دارد که مقتضاه الرجوع الى الاصول العملیه، این رو گفتن. بعد این در طریقیت هست، در بعد مصلحت سلوکی اینجا عبارت رو نیاوردیم. بله بله خب اب نداره ایشون بله بله خب اب نداره. عرض بکنم خدمت شما که در باب مصلحت سلوکی در اون جلد دوم که مباحث قطع و زن هست، اونجا عبارت شیخ رو آوردیم که اگر چنانچه اگر اماره که طریق هست خطاش کشف بشه که این آقا مدتی به این اماره عمل کرده فقیه مدتی و این حجت نبوده، کشف خلاف شده، در اونجا آیا به اصطلاح مجزی هست یا نیست؟ در اونجا ایشون بناهن علی مصلحت به اصطلاح سلوکیه میگه کافیست، جای اون واقع رو به اصطلاح جایگزین میشه، لیکن سببیه ای که به اصطلاح خودش تولید حکم بکند، یعنی کل ما قامت علی الاماره، یا شما بفرمایید که کل ما افتا به الفقی، همون حکم واقعی باشد اونو نفی میکند. حالا انشاءالله در یه فرصتی عیب نداره، ما انشاءالله این رو بذارید در جای خودش که میاد ما عبارتشو میاریم. حاصل کلام شیخ انصاری اینه، در مواردی که عمل به اماره به اصطلاح اماره کشف خلاف بشه، ایشون میگه که بناهن علا مصلحت سلوکیه در اینجا ما قائل به اجزا میشیم، چون خود این مصلحت سلوکیه مصلحت در اتباع هست و انقیاد، و این رو شارع به جای اون واقع از مکلف قبول میکنه کافی هست. اما اون سببیتی که مسبب میگن که به مجرد فتوا یعنی حکم واقعی دائر مدار قیام اماره بشد و فتوا لذا اگر چند مجتهد مثلا فتاوای مختلف داشته باشن به عدد اون فتوا حکم واقعی ایجاد بشد، اون تسلیبشی از آقا باطل هست. اما مصدر سودی که به این معنا رو ایشون میپذیرن انشاءالله میاد در جا خودش، این تفسیر رو ایشون در اینجا دادن. اشکالی که برای ایشون هست این است که اولا شما که قبول کردید تساقط رو، اصلا اینجا در حقیقت انصراف عدل رو گفتی، اینجا تکاذب ایجاد نباید بشه، چون فرض کردید که عدل اعتبار خبر از صورت تکافو و تعارض منصرفه. منصرفه یعنی چی؟ یعنی اصلا عدل حجت شامل این نمیشه. و اگر شامل این صورت نمیشه، این دو چطوری با هم دیگه تکاذب میکنن؟ شامل نمیشه. کسی میتوند بگه که این دو تکاذب میکنن، با هم تعارض دارن، نفی میکنن، که حجیت هر دو رو در این ظرف باقی ببینن؟ که لذا گفتن انما تعارض بین چی از دوا حجتینه. اما اگر کسی از اول ادله اعتبار رو منصرف بدوند، هیچ کدوم حجت نباشد، اصلا تکاذبی در بین نیست. چه تکاذبی داشته باشن؟ مگر اینکه به نفس تکاذب بعد از اینکه ادله اعتبار شامل شدند و منصرف نبودند، چون شامل میشن لذا تکاذب میکنند و چی میشه آقا؟ تساقط میشه. پس این تکاذب و تساقط که شما گفتید با اون فرضی که کردید ادله اعتبار منصرفه، این با هم سازگاری چی آقا؟ نداره. حالا اشکالات دیگه است که در جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.